شبتون بخیر، دلتون شاد. دوستان عزیز همیشه همراه، نوبت میرسه به برنامه زنده میدان آزادی.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما واسه
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم
خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو فرهنگ و میدان آزادی. من افتخار دارم که امشب به اتفاق همکاران عزیزم از این لحظه با برنامه زنده میدان آزادی ویژه تاریخ مهمان لحظه های شما باشیم. امیدوارم تا حدود یک ساعت پیش رو ما را همراهی کنید. اگر علاقمند هستید درباره موضوعات برنامه امشب با ما در تماس باشید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامک 30558 و تلفن‌های 220-485-220-58-800 در خدمت شما هست و ما خوشحال میشیم که نظرات شما رو در مورد برنامه و موضوعاتی که امشب در موردش صحبت میکنیم با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم. اما امشب قرار هست ما در چند زمینه با شما صحبت بکنیم که در بخش بعدی من این بخش ها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. شما برنامه میدان آزادی ویژه تاریخ رو میشنوید. ما پنجشنبه شبها در مورد مناسبت‌ها و رویدادهای تاریخی با شما صحبت میکنیم. امشب قرار هست در بخش سرآغاز، یعنی اولین بخش برنامه، در مورد موضوع خانه مشروطه گیلان با شما صحبت بکنیم و با مهمانان برنامه جناب جکتاجی و از فعالان فرهنگی استان گیلان و جناب عاقل‌منش عضو شورای شهر رشت. در نیمه دوم به مناسبت 18 خرداد ماه تولد مرحوم استاد سعید نفیسی، ادیب و پژوهشگر ایرانی. با جناب شهاب سمنان از پژوهشگران تاریخ صحبت خواهیم کرد. و در بخش چشم سوم این هفته سالروز درگذشت مرحوم استاد ذبیح‌الله منصوری هست. حتما شما هم بعضی از آثار ایشون رو مطالعه کردین. با جناب علی دهباشی در مورد نوشته ها و ترجمه های مرحوم منصوری در حوزه تاریخ، البته ما ممکنه موضوعات به نظرتون گاهی متنوع بیاد، ولی ما هر موضوعی رو که به سراغش میریم، هر حوزه‌ای رو که به سراغش میریم، از منظر تاریخ بهش نگاه میکنیم در پنجشنبه شبها. در پرده آخر، یعنی بخش آخر برنامه، یک نشستی اخیراً دوستان دانشگاه امام صادق برگزار میکنن با عنوان روش شناسی مطالعات تاریخ. ما با آقای دکتر سعید طاووسی در مورد، که دبیر علمی این نشست ها هستن، در مورد این نشست ها صحبت میکنیم و ببینیم که این نشست ها از نظر محتوا و اساتید کیا هستن و چی هست برای علاقمندان به تاریخ و کسانی که دوست دارن تو این نشست ها شرکت بکنن. خب خوشحال میشیم که شما در مورد این موضوعاتی که خدمتون عرض کردم نظراتتون رو در قالب پیامک و تلفن با ما در میون بگذارید و ما اگر فرصتی شد سعی میکنیم که به این نکته هایی که شما اشاره فرمودین پاسخ بدیم و احیانا توضیحی رو ارائه بدیم. سرآغاز خب اگه منم چیزی نگم، این موسیقی زیبا ما رو به خطه سرسبز گیلان میبره و شهر زیبای رشت. میدونین اونایی که به تاریخ علاقمند هستن میدونن که در حدود 100 و اندی سال پیش که انقلاب مشروطه در ایران رخ داد، یکی از شهرهایی که مردمان استانهایی که در مشروطه نقش ایفا کردن، مردم گیلان و شهر رشت بودن. انقلابیان از اونجا اومدن و تهران رو فتح کردن و به دوره استبداد صغیر محمد علی شاه پایان دادن. ما با دو نفر از عزیزان این استان، جناب محمد تقی پوراحمد جکتاجی، مدیر نشر گیلکان و مجله گیلوا، و همچنین جناب عاقل منش، عضو شورای اسلامی شهر رشت، لطف کردن به ما فرصت دادن که ما بتونیم در مورد خانه مشروطه گیلان با این عزیزان صحبت بکنیم. فکر میکنم دوستانم تلفن ها رو گرفتن و ما با این دوستان ارتباط داریم. اگر دوستان روی خط هستن، من سلام عرض میکنم. جناب جکتاجی، خوشحالم که در خدمت شما هستیم.
منم خوشحالم خدمتتون هستم.
تشکر از این که وقتتون رو به ما دادید. جناب عاقل منش، خدمت شما سلام عرض میکنم. ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
از ادب و سلام محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون و همچنین استاد ارجمندمون جناب استاد جکتاجی.
ممنونم جناب عاقل منش عزیز. با اجازه شما من میخوام مقدمتاً از آقای جکتاجی بخوام که یک اشاره گذرایی به موضوع خانه مشروطه گیلان بفرمایند و توضیحی در مورد تاریخچه این ایده که از کی مطرح شده و چطور مطرح شده در استان گیلان. جناب جکتاجی بفرمایید.
بله، با کمال میل ارزم به حضور شما. خب ما وقتی میگیم خانه مشروطه، در واقع خود مشروطه برای ما اصل میشه یک رخداد بزرگی در تاریخ کشور که به هر حال نظام سلطنت رو مشروط کرد به یک شرایطی که اون اقتدار رو از سلطان گرفت و
قانونمند کرد. و قانونمند کرد.
بله. سلطنت. و از من به حضور شما یک خواستگاهایی داشت.
بله.
تلاشی که برادران آذربایجانی ما کردند که این رو شروع کردند فراوان قابل تقدیر هست.
و اصفهانی ها و بختیاری ها در اصفهان.
بله، خواستگاه دیگر هم در گیلان بود، در اصفهان بود که بختیاری های عزیز هموطنهای خوب ما درش
نقش ایفا کرد،
نقش داشتن، و خود تهران که به هر حال باز ختم به خیر میشد.
بله.
این اتفاق به هر حال افتاد و فرمان مظفرالدین شاه در 1285 صادر شد، ولی خب به عمر زیادی کفاف نکرد. دو سال بعد استبداد صغیر دامنش رو گرفت و
بله.
خوشبختانه سال بعد انقلاب جیلان، مشروطه جیلان شد که نهایتاً با همکاری بختیاری ها تهران رو گرفتن. و جالب اینه که همین اینا هم در همین تاریخ های تیر و مرداد اتفاق افتاد.
بله.
و الان هم حدود 112-113 سال از این تاریخ میگذره.
بله.
این نقش جیلان رو ما اگر بخوایم به مصداق اون مسئله معروف کار رو که کرد که آنکه تمام کرد، اگرچه از تبریز شروع شد اما با گیلان به اتمام رسید و این توفیق رو بالاخره تاریخ
هر حال گیلانی ها نقش مهمی ایفا کردن در این زمینه.
این مجموع اینا و در طول این سالها تلاش هایی که شد برای ما یک اسناد قابل توجهی رو که شاید به هزاران هزار برگ برسه برای ما گذشته که در گوش کنار کشور و خارج از کشور پراکنده است. بنابراین یک التزامی داره اینا که اینا یک جایی جمع بشه و نگهداری بشه و بعد از اون استفاده پژوهشی بشه، به صورت موزه، به صورت‌های مختلف، به بازخوردش هم به خود تاریخ ایران برگرده. چون
بله.
درسته که از گیلان دیپا شدن با جان فشانی و ایثار و گذشت و فتح تهران صورت گیره، حالا به هر حال اینا همه به خاطر کلیت ایران بود.
بله.
این آرزو، این که این اسناد تمرکز پیدا بکنه، همیشه میان محققا و پژوهشگرای گیلانی یک آرمانی بود که متاسفانه سالهای سال فقط به صورت یک آرمان
به منصه ظهور نرسیده.
به خصوص وقتی میدیدم که در تبریز خانه مشروطه هست و در اصفهان هم این خانه وجود داره و اینکه چرا حالا در گیلان این اتفاق نیفتاده، از اون جایی که ما به هر حال نباس کتمان بکنیم که یه مقدار ما گیلانی ها به داشته های ما بی تفاوت هستیم و چندان در واقع پیگیر اون نیستیم، اما به هر حال این شمول داره اما کل غایره نیست.
بله بله.
طبیعتا عده‌ای بودن که در این فاصله سالها زحمت کشیدن و به هر طریقی در مجامع خصوصی عمومی مطرح کردن، به خصوص در جمعهایی که به هر حال مسئولان اداری بودن، مسئولان اجرایی سطوح بالای استان بودن، به کرات این گفته شد که لازمه که یک همچین مرکزیتی وجود داشته باشه.
بله.
منطقه همش در مرحله حرف بود و به صلاح خالی کردن عقده ها بود، اما ما در فاصله انتشار مجله گیلوا چندین بار این مسئله رو عنوان کردیم که خوبه یک مدیریت شهری ما یک مرکزی رو برای این کار در نظر بگیره، که خب البته داشتن یه همچین مرکزی در حد مشروطه و اون رخداد عظیمی که عرض کردم خدمتتون در کل تاریخ ایران اتفاق افتاد، یک مرکزی باشه، یک خانه‌ای باشه که همسنگ و همتراز و در شأن این مرکز باشه.
بله.
خوشبختانه یک همچین خانه‌ای هم بالاخره پیدا شد. در دور اول شورا یه همتی شد، این خانه در واقع تصویب شد که گرفته بشه و شورای دوم هم اون رو داد که مرمت بشه. این دوتا رو قابل تقدیر هست واقعا.
بله.
ما باز این مسئله رو با به فعال نیک بگیریم. اتفاقا مرمتش هم دست عزیزی افتاد، آقای مهندس روبرت واهانیان که از مهندسین و معمارا و آرشیتکت‌های بسیار صاحب نظر و دقیق علمی هستند. و این خونه به بهترین نحوی
مرمت شد؟
بله مرمت
شد. جناب جکتاجی من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، چون ما باید بخشای بعدی هم هست، اگر ممکنه نکته های بعدی رو سریعتر مطرح بفرمایید که ما در خدمت جناب عاقل‌منش هم باشیم.
بله بله بله. در حال این خانه در محیط شهری ما در حد یک قصر کوچک هست.
بله.
خانه دو طبقه، عمارت دو طبقه هست، حدود 800 متر زیربنا داره، دو تا 400 متر با یک باغ مصفا و مشجری. به نظرم اواخر سال 96 بود که شورای شهر تصویب کرد، همین برادر عزیز ما آقای عاقل‌منش و دوستای دیگه در عضو شورای شهر تصویب کردن که این رو در واقع در اختیار همین موزه، خانه موزه مشروطه بذارن و اینو منوط کردن به اینکه وقتی که از اونجا منتقل شدن به ساختمان جدید، این در واقع این خانه دیگه در اختیار این کار گذاشته بشه. ولی از اواخر سال 96 تا الان که اوایل 98 هستیم، ما نزدیک به یک سال و نیمه که من فکر میکنم اصلا حالا کمکاری شد، سرنگاری شد، حتما دلایل توجیهی هست که جناب عاقل‌منش میفرمایند. ولی به هر حال این ما یه دوره تاریخی رو مسامحه کردیم دیگه، الان برای این من فکر میکنم که باید یک
انشالله. حالا کاری که شروع شده، من اتفاقا زور با جناب عاقل‌منش داشتم صحبت میکردم، نکته هایی که فرمودن امیدوار کننده بود. اجازه بدین ما نظرات جناب عاقل‌منش رو بشنویم و انشالله خبرهای خوب از ایشون بشنویم. جناب عاقل‌منش در خدمتون هستیم، صحبت های شما رو میشنویم در مورد خانه مشروطه گیلان.
مجددا عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و از نظرات ارزشمند استاد جکتاجی استفاده کردم. یقینا نظرات ارزشمند اساتیدی مثل استاد جکتاجی و عزیزان علاقه‌مند به فرهنگ و گیلان عزیز ما تونسته اعضای شورا رو در دور پنجم به این واقعیت سوق بده که در ارتباط با تصویب تبدیل عمارت حاج میرزا خلیل رفیع که اولین شهردار دوره مشروطه رشت بوده و خانهش بالای 100 سال خدمت داشته، برای خانه مشروطه استفاده بشه، چرا که خود حاج میرزا خلیل رفیع هم از افراد بود که در دوران مشروطه جز مبارزان بود. اما موضوعی که جناب جکتاجی فرمودن کاملا درسته، ما در بهمن ماه 96 تصویب کردیم، اما شرط داشت خب ساختمان شورا باعثی به جای منتقل میشد، یعنی عملا یک سال و نیم مسامحه با این عبارت به نظر من صحیح نیست، چرا که روند انتقال به ساختمانی که هنوز خالی نشده بود.
آه یعنی این ساختمان در ابتدا در اختیار شورای شهر بوده، شورای شهر رشت،
یعنی عمارت شورای شهر بوده حاج میرزا خلیل رفیع، ساختمانی که الان ما تصویب کردیم برای ساختمان مشروطه.
بله بله.
خیلی جالبه ما ساختمان مرکزی شهرداری آماده نشد، شهرداری در ساختمان دیگر بود، آماده بودیم که اون ساختمان منتقل بشه و ما بعد منتقل بشیم به ساختمان جدید که عملا این ساختمان رو تخریب بکنیم. این اتفاق خوشبختانه در مهر ماه 97 کاملا انجام شد، یعنی فاصله بین تصویب تا این اتفاق دقیقا یک زمان بالای 9 ماه رو به خودش گرفت.
بله.
این اتفاق. نکته بعدی بحث این که سازوکار این اداره و بحث این که این به چه شکل باید انجام بشه، نیاز بود که مطالعات فاز اول دوم و انجام مطالعات طرح مرمت و احیای خانه موزه میرزا خلیل رفیع هم تصویب بشه.
بله.
که این روند مناقصینا انجام شد، ما در تاریخ 19/10 یعنی در دی ماه 97 اومدیم این رو به یک شرکت زیسلا با رزومه بسیار بالا به نام شرکت آریا دادیم که اومده و بحث مطالعات خودش رو شروع کرده.
حالا در چه مرحله است؟
امروز خوشبختانه بر حسب تصادف بود، حالا به چه شکل بود، امروز خوشبختانه ما جلسه‌ای با مشاور داشتیم، به ما قول دادن که تا 2-3 هفته آینده دیگه مطالعاتشون
انشالله
به اتمام برسه.
انشالله.
بعد اینکه مطالعاتشون تموم شد، بایستی در شورای فنی میراث استان به تصویب برسه و مطابق اون قضیه ما عملیات اجرایی مرمت رو شروع بکنیم.
فکر میکنین حدوداً چقدر زمان ببره اون تصویر؟
من امیدوارم، چون خوشبختانه ساختمان ما اونچنان آسیب اونچنانی نیده، چون
بحث مرمت هست بیشتر.
بله خوشبختانه آمدن شورا بعد از ترمیم و مرمتی که داشتیم، الان برای اینکه این تبدیل به خانه موزه بشه یک زمان رو باید خود پیمانکاری بعدی که انتخاب میکنه به ما زمان بده، ولی امیدوار هستم که در 6 ماه آینده بتونه به یک نتیجه متناسب دست بده. ولی من زمان دقیق رو نمیتونم اعلام کنم.
نه، منظورم زمان دقیق نبود، حدودی، برای اینکه به هر حال این بعضی وقتا ما انتظارهایی که در سطح جامعه راجع به یک موضوع وجود داره و گاهی به مثلا اعتراض میکشه رو تهدید تلقی میکنیم، ولی واقعا گاهی میشه اینها رو به شکل یک فرصت نگاه کرد و یک ارزش نگاه کرد. یعنی اینکه ما دغدغه راه افتادن خانه مشروطه گیلان رو داشته باشیم و به مسئولین عزیزی مثل شما اعتراض بکنیم و خواسته هامون رو مطرح بکنیم، به نظر من این ارزش هست. و جامعه‌ای که برای تاریخ خودش، برای میراث فرهنگی خودش ارزش قائله، من فکر میکنم این رو باید ما یک ارج بگذاریم و انشالله با پیگیری‌های جناب عالی و بقیه عزیزان شورای اسلامی شهر رشت و فرهنگیان استان گیلان، ما به زودی خبر افتتاح خانه مشروطه گیلان رو با حضور شما و دیگر عزیزان در همین برنامه آزادی، میدان آزادی پنجشنبه ها در شبکه فرهنگ، انشالله در خدمت شما باشیم و شما خبر افتتاح رو به ما بدین و انشالله ما بتونیم، ما و همه علاقمندان به تاریخ کشورمون بتونیم از این خانه بازدید بکنیم.
من یه خواهشی دارم از این تریبون، میخواستم استفاده بکنم از
در خدمتتون هست.
ما برای مرمت احیا حدوداً 10 میلیارد ریال رو برای امسال گذاشتیم، البته نیاز باشه تتمه اون رو هم باز تصویب بکنیم.
بله،
یقیناً نیاز هست، اما این مبلغ یقیناً خیلی بیش از این ما نیازمندیم.
بله،
یه حرکت قشنگی رو استاد جکتاجی با شهردار سابق رشت که اولین شهردار بود، این خونه رو تونسته خریداری بکنه.
بله،
و جمعی از علاقمندان دارن شروع میکنن. من خواهشم اینه که همه علاقمندانی که مشروطه گیلان و ایران علاقمندن، اونهایی که به خود شهر رشت علاقمندن، بیان مشارکت بکنن
انشالله.
در جهت خرید اسناد و اینکه این خانه موزه آماده بشه یقینا هزینه‌های زیادی هست، بیان همه مشارکت بکنن، دست به دست هم بدیم و این کار زمین مانده چندین ساله رو انشالله در همین
انشالله
سال آینده به شکل بسیار آبرومند و ارزشمند و فاخری انشالله تقدیم همه ایرانیان عزیز و علاقمندان
انشاءالله. جناب جکتاجی، اگر نکته پایانی وجود داره، ما برنامه‌مون معمولاً هر بخش از گفتگو رو ما معمولاً 15 دقیقه صحبت میکنیم به خاطر علاقه‌ای که به
خیلی مهمی رو
بفرمایید نکته پایانی
عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز جناب عاقل منیش و دوستای دیگه. اونم اینه که تا حالا این دغدغه بود که ما یک مرکزی داشته باشیم و چه بهتر که همین امارت که در همون عرض کردم دوره اول مطرح شد و به همت آقای شکر شهردار اون دوره. اما الان دغدغه ما اینه که چجوری بخواد اداره بشه. این مسئله خیلی مهمیه. اگر به عنوان یک واحد اداری زیر نظر شهرداری بخواد باشه، همون بلایی که سر خانه میرزا کوچک جنگلی در اومد و از بنیاد پژوهشی فرهنگی اونجا سلب اختیار شد، خب هنوزم که هنوزه کار مثبتی اونجا انجام نگرفته، در حالی که بنیاد اونجا بسیار کوشا بود و فعال عمل می‌کرد. من فکر می‌کنم که اینجا باز عزیزای ما یه هیئت امنایی درست بکنن. حالا اگر می‌خواد هیئت مدیره از خودشون باشه، البته عذر می‌خوام، من اینو پیشنهاد می‌کنم برای این باز کارشناسی بشه، من کسی به اون صورت تکلیف نمی‌کنم، اما باید به صورت یه هیئت امنایی باشه. یه هیئت امنا کسایی باشن که در زمینه مشروطه خبره باشن،
در زمینه تاریخ و فرهنگ کشور صاحب نظر باشن.
بله،
و بتونن به صورت
منظورم این که جامعه نظر باشن و کسایی باشن که تألیف کرده باشن، درس مشروطه میدن، درس تاریخ میدن. و به هر حال اینا یه که به اصطلاح فکرشو از این گروه باشه
انشالله.
ولی خب حالا میخوان مدیریت اجرایی دست شهرداری یا شورا
انشالله باشه. حالا دفعات بعد ما راجع به همین موضوع هم دیگه فکر میکنم شما و جناب عاقل منش با این متانت و شخصیتی که نشون دادین در این گفتگو، ما من فکر میکنم در رشت و گیلان بتونیم شاهد خبرهای خوب باشیم و انشاءالله در برنامه های بعدی شما خبرهای خوبی رو به ما و شنوندگان عزیزمون و علاقمندان به تاریخ و میراث فرهنگی کشورمون ارائه بکنین. من از هر دوی شما عزیزان خدافظی میکنم.
برقرار میشم.
قربانتون.
خدافظ. ان
شاء الله خدمتتون خواهیم.
ان شاء الله خدافظ.
خدافظ.
برنامه میدان آزادی ویژه تاریخ پنجشنبه شبها رو خدمت شما تقدیم میکنیم، با ما همراه باشید. نیمه دوم. خرداد ماه 1274 خورشیدی، استاد سعید نفیسی در خانواده فرهنگی متولد شدند. ایشون از پیشگامان حوزه های پژوهش، تصحیح، ترجمه و تألیف فرهنگ لغت در کشور ما هستند. ما به خاطر اینکه در بخش قبلی با دو نفر از عزیزان گفتگو کردیم، مجبور شدیم یه بخشی از زمان مربوط به نیمه دومون رو بگیریم. جناب شهاب سمنان فکر میکنم روی خط باشن، درسته؟ با ایشون میخوایم راجع به مرحوم سعید نفیسی صحبت بکنیم. جناب سمنان، شما اگر صدای من رو میشنوین، من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمتون و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنونده‌های خوب رادیو فرهنگ، در خدمتم.
ممنونم جناب سمنان. من چون میگم عرض کردم که نمیدونم صدای منو شنیدین یا نه، یک بخشی از زمان شما رو ما رو ببخشین و بخش مربوط به مرحوم نفیسی رو ما در، البته اونم باز مربوط به خانه مشروطه گیلان عزیز بود که با دو نفر از عزیزان صحبت کردیم، احتمالاً مرحوم سعید نفیسی و شما ما رو میبخشین. سلامت باشین. خب شما پس من دیگه زیاد فرصت رو نمیگیرم. شما در مورد جناب سعید نفیسی و پژوهش‌ها و آثار و نقشی که داشتن در این حوزه ها برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، ببینید واقعا در یک زمان کم صحبت کردن از بزرگمردی مثل سعید نفیسی که یک شخصیت چند بعدی هست و واقعا در یک حیطه و در یک زمینه نمی گنجه شخصیتش و هنرنماییش و قلم فرساییش، سخت هست که صحبت کردن. اما خیلی خلاصه اگر بخوام برای شما بگم، سعید نفیسی ادیب، دانشمند، تاریخ نگار، نویسنده، مترجم، مصحح، محقق و واقعا یکی از اون اولین های حوزه فرهنگ و ادب و تاریخ فارسی هست که از جهات و جنبه‌های گوناگونی ایشون حائز اهمیت و حائز رتبه نخست هست در ایران.
بله.
به چه منظور، از چه لحاظ؟ از این لحاظ که سعید نفیسی من جمله رجال ادیب و بزرگ ایرانی هست که به نوعی سرحلقه اتصال بزرگ مردان ایرانی اواخر قاجار و بزرگ مردان ایرانی اوائل پهلوی هست. یعنی از یک نسل ارزم بزرگ شما که فرهیخته ای هست. ایشون فرزند میرزا علی اکبر خان ناظم الاطباس که دیگه خود شناخته شده است در تاریخ. برادرش و باز خاندان دیگرش همه شناخته شده هستند. جز اولین تحصیل کرده های ایرانی در اروپا است که به فرانسه میره. وقتی که به ایران برمیگرده جز اولین معلمین زبان فرانسه هست، جز اولین کسایی که عضو فرهنگستان ایران میشه، جز اولین استادای دانشگاه تهرانه و توی خیلی از اون اولین های دیگه که ما تو اون دوران شاهدش هستیم و باش آشنا هستیم سعید نفیسی جزو شخصیت‌های غیر قابل انکاره و سهم بسزایی داره.
جناب سمنان بفرمایید جمله آخرتون. من فقط خواهش